درختان و گیاهان پیرامونش قرار دارند. بیشتر سکانس های فیلم در حیات فیلم برداری شدند، چرا که فضای عمومی و اصلی خانه های اصیل ایرانیه. حتی نماهای غذا خوردن اعضای خانواده هم عموماً در حیات فیلم برداری شدند. از نگاه حاتمی خانه های اصیل ایرانی جان دارند. حوض خانه هم از نمای بالا شکل قلب داره که پیرامونش مملو از گیاهانی هستند که نمادی از بهشت رو به ما نشون میدن. رنگ قالب و اصلی فیلم آبیه. آبی در این فیلم کار کرده بصری و معنایی برای مخاطب ایجاد کرده. آبی در واقع کار کرده دیگرش اینه که نماینده رنگ مادره. پس ترکیب رنگ آبی لاجوردی به اضافه آجرها، به اضافه رنگ سبز گیاهان و به اضافه رنگ سفید که به خصوص رنگ شال مادر، به اضافه رنگ قهوه‌ای چوب که در فیلم بسیار استفاده شده، پالت اصلی رنگ فیلم هستند که ما رو به یاد ایران و رنگ پرچممون میندازن. این خانه در واقع نوعی نماینده ایران هم محسوب میشه که مادر ماست. ممنونم که شنونده این بخش از برنامه ما بودین. شبتون خوش.
از چه شاهکارهایی یاد کردن. شما صدای برنامه زنده هفت اقلیم رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میدید. هفت اقلیم یک شنبه، هفت اقلیم معماری است. من در استدیو پخش رادیو فرهنگ در کنار منصور اسکندری عزیز هستم و میهمانان ما که ما میزبان حضور صداشون هستیم، جناب آقای مهندس مقداد شریف، معمار و پژوهشگر معماری، همینطور خانم دکتر روزا وکیلی نژاد، دانشیار دانشگاه معماری شیراز هستند. ما بحثمون رو ادامه بدیم. زمینه که من باید یاد کنم از آقای ناصر تقوایی که فیلم آخر رو، یعنی کاغذ بی خط رو، در یک خانه ساختن و اون خانه خیلی معنا داشت در لحظه به لحظه فیلم.
شاد باشه بگذاریم. استاد تقوایی بزرگوار. خانم دکتر، بحث رو با شما پی میگیریم و اینکه خانم دکتر چه چیزی در معماری، حالا مشخصا کشور خودمون صحبت میکنیم، در معماری گذشته ما وجود داشت که یک بنا با وجود تمام سادگی و با وجود تمام عدم تکلفی که در اون سازه هست، هنوز هم بعد از سالها با وجود اینکه حتی تخریب هم شده، دیدنش، زندگی کردن داخلش، یه سرک کشیدن داخلش حالمون رو خوب میکنه و در سازه امروزی شاید کمتر دیده میشه این، یا اگر بی انصاف نباشیم و برچسب بی انصافی بهمون نزن اصلا دیده نمیشه.
عرض کنم شاید بشه اگر بخوایم توی یک کلمه این مفهوم رو خلاصه بکنیم، بگیم کیفیت فضایی. بله. اون چیزی که تجربه زیستن توی یک همچین فضاهایی برای ما به همراه میاره، حالا بجز اون حس نوستالژیکی که به واسطه یک قدمت یک بنا میتونه بهش افزوده بشه و به عنوان حالا یک ارزش به نظر بیاد، اگر این رو بخوایم کنار بذاریم به واسطه صرفا گذر زمان، اتفاقی که توی فضاهای معماری بومی ما میفته این هست که میتونن با سطوح مختلف ابعاد وجودی انسان ارتباط برقرار کنن، یعنی پاسخ دادن به نیازهای انسان توی بناهای این چنینی در سلسله مراتب مختلف اتفاق میفته. از سطوح پایینی، حالا شاید اگر یکم بحث رو بخوایم مرتبط تر با ماهیت انسان در نظر بگیریم، از سطوح آسایش حد پایین مطابق با هرم مازلو بگیرید بیایید بالا، تا اینکه مثلا فرض کنید دمای هوا توی یک اتاق به میزان آسایش رسیده باشه، تابش
نور چگونه باشه،
بله همه اینها رو اگر حالت حد اولی رو به عنوان آسایش در نظر بگیریم، فضاهای این چنینی نه فقط شرایط آسایش محیطی رو برای ما فراهم می‌کردن، بلکه به واسطه خلق فضایی که اونجا اتفاق افتاده بود سعی می‌کردن که در جنبه‌های بالاتری هم بتونن با روح افراد ارتباط برقرار کنن.
خانم دکتر،
رو خلق کنن.
درود بر شما. خیلی این معناه به نظرم مهمه، ولی یه سری پیوستای تاریخی، فرهنگی، حتی اجتماعی هم تو اون بناها نبود؟
اون قسمت پاسخگویی که عرض کردم خدمتتون، این فضاها دارن به ساحت‌های مختلف نیاز انسان دقیقاً در ارتباط با زمینه‌ای که تو شکل گرفتن اتفاق افتاده، که این زمینه در ارتباط با فرهنگ زندگی که افراد مربوط به اون دوره داشتن، اقتصادی که اون دوره داشته، روابطی که داشتن، به طور خلاصه بخوام بگم منطق فضایی که توی این معماری حاکم بوده کاملا پاسخگو به شرایط اجتماعی، اقلیمی، فرهنگی و متناسب با دوره خودش بوده.
خانم دکتر، یک سوال از شما بپرسم با یک پاسخ کوتاه از شما دریافت کنیم بریم سراغ آقای مهندس. آیا در عذرخواهی میکنم معماری امروزی و سازه های امروزی شما این روح و این زندگی رو میبینید؟
کوتاه بخوام خدمتتون بگم خیر، اما یک تبصره داره. تبصرش هم این هست که در حال حاضر ما تک بناهای شاخص توی معماریمون، توی در واقع کشورمون میبینیم. معماران خلاقی داریم که تونستن تک بناهای خیلی شاخصی رو طراحی کنن با معماری فاخر، معماری که کیفیت داره. اما مسئله اینجاست که مجموع این تک بناها منجر به این نمیشن که ما شهرامون معماری مطلوبی رو داشته باشه. کلیت سیستم معماری ما متاسفانه امروز حالش خوب نیست.
یعنی ما تکنگاری هایی داریم اما این تکنگاری ها هویت معماری امروز ما نیستن به تعبیری. بسیار بله. خوب، بریم به سراغ آقای مهندس مقداد شریف.
ببینیم آقای مهندس نظرشون چیه. آقای مهندس، شما این روح و این زندگی و این انرژی رو در معماری امروز میبینید؟
ببینین، به صورت یک میانگینی از کل منم جوابم منفیه. یعنی ما اگه بخوایم یک گزاره‌ای به تمام معماری معاصر، معماری معاصر به معنی عصری که درش هستیم، بررسی کنیم، نه، جواب منم منفیه به صورت میانگین. اما یک مسئله ای رو دوست دارم اینجا بهش اشاره بشه و اون همینه که به نظر میاد که ما مشاهده نوع زندگی و مشاهده زیستمون و مشاهده سلایقمون رو، یا حداقل توانایی این مشاهده رو از دست دادیم. ببینین، معماری مدرن که خب توسط به هر حال فضاهای آکادمیک در دوره مدرنیسم وارد ایران شد و در دانشگاه‌ها تدریس شد و خب سبک‌های متفاوتی رو مد نظر داشت، یکی از نهله‌ها، یکی از شاخه‌ها، یکی از رویکردهاش که خیلی هم توی معماری معاصر الان ایران در حقیقت مورد توجهه، بحث مینیمالیسم بود.
بله.
یعنی بحثی که خب رنگ رو و تزئینات رو به اون معنی خاص خودش و فرم رو وارد یک فیلتر بسیار سختگیرانه می‌کرد که از انتهای اون فیلتر خب یه خروجی های مشخصی بیرون میاد
و یک شعار قشنگ دارم مینیمالیست ها در همه حوزه ها میگن. بله. که کم زیاد است.
بله. خب
خلاصه گرایی،
این حاصل خیلی اتفاقات در کانتکست خودش و در زمان خودش و اتفاقات بعد. بله. جنگ جهانی دوم، نیاز به خونه های بسیار زیاد در زمان کم و همه این داستان هاست. اما ما در طرف دیگر قضیه در ایران اتفاقا آدم های مینیمالی نیستیم. خب
بله.
ما غذاهامون در نهایت ماکسیمالیست پخته میشه. یعنی شما فرض کنین که مثلا مقایسهش کنین با جایی که این خط خطوط فکری ازش اومده، مقایسه کنیم با لباسای ما، با فرش
بله،
ما
بله.
با تمام اتفاقاتی که شما حالا مشخصا از خونه های مسکونی دارین بیشتر حس میکنم که یاد میکنین.
بله بله. فضای عمومی شهری
در شیراز بله. داریم، در اصفهان داریم. خب ما خیلی کاربری ها رو داریم که اصلا اون موقع وجود نداشتن. برای اونها میشد فکرهای دیگه ای کرد، میشد و بیشتر مسئله اون حس اون فضاست حالا تا بحث کاربریش. ولی من احساسم اینه که ما مشاهده ایرانی خودمون رو با سلایق شرقی خودمون، با سلایق این تمدن چند هزار ساله، ما با توانایی این مشاهده رو از دست دادیم و چشم دوختیم به این که خب چه اتفاقی در دنیا، چه اتفاقی در فلان جایزه، چه اتفاقی در فلان استاندارد خارجی داره میفته، پس بیایم اون رو رعایت کنیم و این بشه تعریفی از یک معماری خوب.
بله.
و اتفاقی که خب الان در مخصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا، در مالزی، در ویتنام یا مدل‌های دیگه در کشورهای آمریکای لاتین و اینها به نظر من قابل یادگیری هستند، یعنی دارن بسیار زیبا کانتکست خودشون رو مشاهده میکنن،
بسیار
بر اساس آموخته هاشون هم دارن اتفاقاتی رو رقم میزنن که دلنشینه، یعنی واقعا میشه بهشون ارزش گذاری کرد و بهشون برچسب معماری خوب رو زد.
اگر بخوایم سهمی از این تقصیر رو گردن شما بندازیم آقای مهندس، فکر میکنید کدوم قسمت این تقصیر و این فضای فعلی شهری به شما و صنف شما مربوط میشه؟
ببینین من فکر میکنم که واقعا معماری بخشی از نگاه جمعی ماست، معماری بخشی از زندگی ماست و ما همونطور که شاید در مورد هر دیسیپلین دیگه‌ای در هنر الان بخوایم صحبت کنیم، این دیسیپلین ها یه جورایی اون استقلال خودشون رو، استقلالی که شاید خط فکری که ما تا دوران صفویه اگر بخوایم این خط فکری رو ادامه بدیم، ما با یک نخ بسیار متحد و شکلی طرف هستیم که یک ساختاری رو کاملا به ما داره نشون میده، از حالا از دوره‌های اولیه معماری در ایران تا دوره صفویه و در قاجار شروع میشه که این اتفاق، حالا اون اتفاق معروف کپی از کارت پستال هایی که از سفرهای فرنگ می اومده و خود شمس العماره با اون در حقیقت منحنی های تک پرگاری که اصلا ما در معماریمون نداشتیم انگار، یا حتی پورتره هایی که در دوران اواخر صفویه به سبک پورتره های اروپایی در کاخهای ما دیگه نقاشی هاش دیده میشه، انگار ما شروع میکنیم که یه مقداری به جای ساخت جملات خودمون، جملات در حقیقت دیگران رو
رونویسی
کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر وکیلی نژاد، با ما همراهید؟
بله هستم.
بسیار خوب، ما وقتی که بعضی ساختمون ها رو نگاه میکنیم به نظر میرسه که مثلا دوره های معماری میتونن خطهایی از وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به ما بدن. مثلا من برخی ساختمون ها رو میبینم میتونم بگم مال این دوره هستن به این دلیل که این دوره دوره سیطره امنیت بوده، بنابراین فضاها خیلی بیرونی هستن، من ایوان بیرونی میبینم، ارتفاع دیوارها کوتاه هستن، بعد یه دوره اصلا فضاها به شدت درونگرا میشن، میتونم حدس بزنم که خب این مال دوره ایست که احتمالاً مردم دیگه دوچار احساس امنیت خاطر نمیشدن، فضاها رفته داخل. آیا وضعیت معماری به دقیقه اکنون میتونه نقبی به وضعیت روزگار خودش بزنه؟
در معنای کلی بله، همچین چیزی امکان پذیر هست، اما اگر واقعیت بیرونی رو بخواین الان نگاه کنید، ما اینو توی معماری معاصرمون نمیبینیم. یعنی معماری الان ما شاید در بهترین حالتش یک معماری ژورنالی شده، یک معماری که یک فرم جهان پسند احتمالاً تکرار پذیری رو توی جاهای متفاوت صرفاً به واسطه اون جذابیت بصری که میتونه ایجاد بکنه در واقع داره نشون میده. فرض کنید نماهای ساختمان‌های ما به یک پوسته تزئینی تقلید پیدا کردن، از کیفیت و هویت هم معمولا هیچ خبری توشون نیست، در ارتباط با اقلیم کاملا ناهماهنگ با اقلیم هستند. شما همون فرمی رو که فرض کنید توی شمال تهران میتونید، شمال ایران میتونید ببینید، توی جنوب هم همون فرم ممکنه کپی برداری بشه و به عنوان یک معماری ژورنالی خیلی خوب حتی
بدون این کسی کار کنه اون فرم اونجا.
بله دقیقاً. بنابراین میام نه در هماهنگی با اقلیمه، نه در هماهنگی با نحوه زیست امروز ما هست، صرفا یک معماری نمایشی که بر اساس یک حالا ارتباط جهانی شکل گرفته بدون توجه به کانتکستی که توش قرار گرفته.
بسیار
عالی.
خیلی متشکرم از هر دو نفر، آقای مهندس مقداد شریف معمار و پژوهشگر معماری، همینطور خانم دکتر رضا وکیلی نژاد دانشیار دانشگاه معماری شیراز. خیلی سپاسگزارم که با همون همراه بودید. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. بدرود باهاتون. خیلی سپاسگزارم که همچنان برنامه زنده هفت اقلیم یک شنبه ها رو دارید گوش میکنید. حالا که امروز داریم درباره معماری حرف میزنیم، بد نیست از یک بنای قدیمی معماری هم سراغی بگیریم. در دفتر چهارم مثنوی معنوی مولانا حکایت ساخت مسجد الاقصا رو روایت میکنه، از داوود و سلیمان و بنایی که قرار بوده ساخته بشه. اما برای مولانا این بنا فقط یک ساختمان از سنگ و خاک نیست. در روایت مولانا وقتی سلیمان ساخت مسجد رو شروع میکنه، دیوارها و سنگها انگار جان پیدا میکنن، انگار یه بنا فقط با مصالحش ساخته نمیشه، با نیت و معنایی که پشت ساختنش هست هم شکل میگیره. و حالا قرار این حکایت رو در قالب یک نمایش نامه‌خوانی با اقتباسی آزاد از همین بخش مثنوی کبیر گوش کنیم. شاید این هم یه جور دیگه نگاه کردن به معماری باشه، اینکه ببینیم یک بنا فقط چیزی نیست که چشم ما ببینه، گاهی میتونه تبدیل بشه به یه قصه، به یه روایت، به یه شعر، به یه نمایش، و حتی به فرصتی برای اینکه درباره آدم‌هایی که اون فضا میسازن و در اون زندگی میکنن فکر کنیم. بریم نمایش خانی رو بشنویم. نمایش نام خانی، روایتی از یک بنای قدیمی با نگاهی نو.
در این صحنه گاهی مرز میان کلمه و احساس از بین میرود، جایی که روایت متن را به جان مینشاند و هر واژه رنگی از زندگی میگیرد. وقت وقت متن جان جان گیرد.
دیوار را هنوز نساختم. بر اساس حکایت بنای مسجد الاقصا در دفتر چهارم مثنوی مولانا. بازیگران: سعیده فرزی در نقش راوی، ماکان رضایی پور در نقش سلیمان و محمد سعید سلطانی در نقش معمار. صبح بود، هنوز هیچ کس نیومده بود، نه کارگری، نه سنگبری، نه صدای چکش، فقط یک زمین خالی بود و مردی که وسط اون زمین ایستاده بود.
اینجا.
اینجا؟
همینجا.
اینجا چی میخواییم بسازیم؟
مسجد.
چقدر؟
اونقدر که کوچیک نباشه.
این که اندازه نیست.
چیه؟
اندازه یه بنا رو با طول و عرضش نمیسنجن.
تو برای اندازه گرفتن اومدی یا برای فلسفه گفتن؟
برای ساختن، و کسی که میسازه باید بدونه چی میسازه.
خب مسجد.
این اسم بناست. من از شما میپرسم چرا؟
برای موندن.
برای موندن کی؟
مسجد دیگه.
مسجد یا شما؟ آه. اگه قرار باشه بنا از من راستگوتر باشه، باید از همین حالا با اون صادق باشیم.
سلیمان به زمین نگاه کرد، زمینی که هنوز هیچ چیز روی اون نبود، نه دیوار، نه ستون، نه محراب. اما معمار انگار یه چیزی میدید.
چی میبینی؟
نه، دیوار. هنوز نساختم.
پس چی جوری داری میبینیش؟
چون هر بنایی دو بار ساخته میشه، یه بار تو ذهن، یه بار روی زمین.
اون وقت اگر تو ذهنت ساختی و اشتباه شد چی؟
اون وقت سنگا فقط اشتباه منو بزرگتر میکنن.
پس چی باید اونجا باشه؟ یعنی چی؟
چیزی که بعد از ما هم بمونه.
سنگ میمونه؟
نه.
آجر؟
نه.
دیوار؟
نه.
پس چی میمونه؟
اون چی که آدم ها در اون پیدا میکنن.
یعنی چی؟
خودشونو.
ببینم، تو میخوای مسجد بسازی آینه؟
اگه بنا نتونه انسانو به خودش نشون بده، اصلا چرا باید ساخته بشه؟
سلیمان چیزی نگفت. بعد فرمان داد سنگ آوردند. ستونها بالا رفتند، دیوارها شکل گرفتند و اون زمین خالی کم کم از سکوت بیرون اومد. اما یک روز سلیمان دوباره معمار رو صدا زد.
ببین، اگر همه چیزو از نو میساختی، وقت کدوم قسمتشو عوض میکردی؟
هیچ کدوم.
حتی یه سنگ؟
سنگا کار خودشونو کردن.
وقت اگر یه روزی بریزه چی؟
هیچ معماری نمیتونه به بنا قول جاودانگی بده.
وقت پس چرا میسازی؟
چون میدونم میریزه.
هیچ منطقی آخرت
همون منطقی که انسانو وادار میکنه زندگی کنه، با اینکه میدونه میمیره.
و اون وقت این بنا
تا وقتی هست باید خوب باشه.
و بعدش؟
بعد نوبت چیزیه که تو اون گذاشتیم.
سالها بعد سلیمان در گوشه ای از بنا گیاهی دید، کوچیک، سبز، خاموش.
تو از کجا اومدی؟
من معمار نیستم.
پس خب کی هستی؟
من اون چیزی هستم که بنا رو فراموش نمی کنه.
اسم چیه؟
خروب.
برای چی اومدی؟
برای یادآوری.
یادآوری چی؟
اینکه هیچ دیواری آخرین دیوار نیست.
تو میخوای این ساختمون رو خراب کنی؟
نه، ویرانی کار من نیست، کار زمانه.
پس چرا اینجا؟
چون شما فراموش کردین.
چی رو؟
اینکه بنا برای همیشه ساخته نمیشه. برای کسی که خسته است، برای کسی که چیزی رو گم کرده، برای کسی که اومده چند لحظه از جهان بیرون بمونه.
سلیمان به دیوار نگاه کرد. دیوار همان بود، سنگ ها همان، اما برای نخستین بار فهمید که یک بنا فقط چیزی نیست که ساخته میشه، چیزیه که در آدم ها ساخته میشه. شاید معماری از همین جا آغاز میشه، از جایی که انسان میفهمه قرار نیست بنا رو از مرگ نجات بده، فقط باید کاری کنه که پیش از مرگ چیزی رو در انسان زنده کنه.
گهی شاد و غزل خوانم، گهی از درد بیتابم، چه غوغایی است در این عالم که من حیران حیرانم. گهی چون تندر و طوفان، گهی هم نم نم باران. نه بیمارم نه خوشحالم نه از حالم خبر دارم.
صدای هفت اقلیم رو از شبکه رادیویی فرهنگ در دقایق واپسین خودش گوش میکنید. متشکرم که تا این دم همراه ما بودید در هفت اقلیم یک شنبه های رادیو فرهنگ، هفت اقلیم معماری. من دو نکته رو عرض کنم. اول اینکه آقای علی طاهری فرد همکار خوب صدا بردارمون زمانی که بخش معماری در سینما رو داشتیم پخش می‌کردیم، یادآوری کردن که در سینمای ایتالیا آنتونیونی از جمله کارگردانانی است که به مسئله فضا و معماری به عنوان جزء لاینفک سینمای خودش توجه می‌کنه. یاد کنم از علی عزیزم. و دیگر اینکه برخی شنوندگانمون نام کتاب نخست رو دوباره پرسیدن، یاد کردم از کتاب ارزشمند چشمان پوست نوشته یوهانی پالاسما که معتقده که معماری صرفا بینایی رو درگیر نمی‌کنه، بلکه پوست میتونه چشم داشته باشه و اون معماری رو به تمامی لمس کنه و ببینه. فکر میکنم از آنچه که گذشت در این گفتگوی چهار نفره به زعم من جذاب، امیدوارم که شنوندگانمون با من هم داستان باشن، این که ما در مسئله پیوند معماری و توده مردم به دقیقه اکنون دچار فقدان هستیم.
همینطوره.
با تو باشیم.
همینطوره. عرض شود که خدا رحمت کنه مرحوم کیارستمی فیلمساز فقید از دوست معمارشون میگفتن که همیشه برای ساخت در واقع سازه ها و خونه هایی که میخواستن بسازن میرفتن زمین هایی رو پیدا میکردن که خیلی هندسی نبوده، قناص بوده به قول امروزی ها، زمین هایی که کج و کلگی داشتن و خیلی هندسی نبودن. بعد آقای کیارستمی علت رو جویا میشن که آقا این همه زمین هندسی درست و حسابی تو چرا میری میگردی مثلا این کچکله ها رو پیدا میکنی؟ میگه که از زمین هندسی در واقع کاملا طول و عرض مشخص مشخصه تقریبا چه سازه ای از توش در میاد، اما توی زمین قناص معمولا شما یه سازه ای رو مجبوری بسازی که شبیه خودش باشه،
یه بکری و بدعتی اونجا میتونه رخ بده.
دقیقاً یه منحصر به فرد بودنی تو اون سازه هست که توی اون سازه ای که شاید من مخالف نظم شهری نیستم، در واقع اگر شهر بر پایه نظم استوار نباشه که اساسا همه چیز از هم میپاشه، اما شاید یه قدری دست بردن توی این نظم دقیق میلیمتری و سانتیمتری اگر دستی برده میشد، متراژ زمین ها، اندازه به اصطلاح فضاهای مختلف شهری و این متعلقات خونه ها، اگر اینها یه خورده دچار تغییر و تحول و اینها میشد، اون موقع چشم ما دیگه انقدر یک نواخ نمیدید که از یه جایی به بعد دیگه نبینه،
یا حداقل انقدر شلخته که دیگه اصلا به چشم نیاد چیزی.
اون شلختگی که اصلا دیگه واسفه، اون که دیگه اصلا، ولی انقدر شبیه هم بودن، هم اینم فاجعه است، اینم بده. اینم
برخی شهرها که میریم آقای اسکندری، یه مجموعه هایی دارن مثل به اسم بافت تاریخی، خیلی وقت هم احیا شده، مثلا در کاشان، در شیراز، در یزد. به این بافت ها که میریم به نظرم رسه اون روح احضار میشه، انگار یک بار حس کردی این رو،
انگاری که مصالح برای معمار صرفا ابزاری نبوده که باش سازه رو بسازه و بالا انگار این یک شاعر
دنبال معنا بوده. آفرین.
انگار این یه شاعر تک تک این خشت ها براش در واقع معنایی داشته و جایی داشته و این شاعرانگی در تمام این سازه ها موج میزنه دیگه، حال همه ما رو هم به میکنه. نمیدونم، امیدوارم که در سالهای پیش رو شهروندان آینده ما حال خوبی داشته باشن و سازه هایی باشه که اونها در واقع سازه هایی که امروز ساخته میشه اونها بهش سر بزنن و در واقع اتفاقات خوبی رو در اونها رقم بزنه و معماری به قول شما یک رسانه است، پیام خوبی به اونها منتقل کنه. درود بر تو آقای محمدیان.
سپاسگزارم از آقای اسکندری عزیز
و بر همه شنوندگان عزیز برنامه وزین شما.
متشکرم. امیدوارم روزگاری برسه که وقتی فضای توده شهری رو نگاه میکنیم،
بله،
چشممون تیز بشه به زیبایی و به جمال.
دقیقاً. و به قول شما اگر چشم نبینه یک در واقع تصویر زیبا رو، یا گوش نشنوه یک صدای زیبا رو، گوش کر میشه، چشم نابینا میشه. باشه فضای شهری پر از این فضاهای زیبا باشه و تصاویر زیبا باشه که ما ببینیم، بشنویم و حالمون به بشه.
درود بر شما. متشکرم.
منصور باشید. سپاسگزارم از شما. شبتون بخیر. هم شما هم شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه هفت اقلی.
تندرست باشید. با تو خداحافظی میکنم و با شنوندگانمون با این سطر از مقالات شمس، عجیب ترین کتابی که از مجموعه ادبیات کهن پارسی خوانده ام و آنجا که شمس گفت چراغی افروخته چراغی خاموش را بوسه داد و رفت. خداحافظ.
آشپزخونه رو تمیز می‌کردم که دخترم گفت